أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بعد از این که عرض کردیم موضوع خمس فائده هست، هم موثقه سماع فرمود که الخمس، سألت ابا الحسن علیه السلام عن الخمس فقال فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، که لغت هم معنا کرده افاده ای استفاده، افاد الرجل مالن ای استفاده مالن. مصباح المنیر جلد دو صفحه 485 میگه الفائده از زیادت و تحصل للانسان، بعد میگه افدت مالن اخذت استفدت، افاد الرجل مالن از استفاده بود. و هم صحیحه علی ابن مهزیار بود که در تهذیب جلد 4 صفحه 141 نقل کرده که فاما الغنائم والفوائد، والغنائم فاما الغنائم والفوائد فهي واجبه عليهم في كل عام، قال الله تعالى واعلموا انما غنمتم، تا آخر آیه. والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمه يغنمها المرء والفائده يفيدها يعني يستفيدها، والجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر. تو این نسخه تعذیب است التي لها خطر عظیم، که مرحوم آقای تبریزی و آقای زنجانی به مفهوم این روایت تمسک میکنن، میگن هدیه غیر خطیره خمس نداره، ولی تو مصداق هدیه غیر خطیره میگن هدیه‌های کم ارزش. نه، هدیه که خطر عظیم داره خیلی با ارزش. هدیه خطیره نه، هدیه خیلی با ارزش که نوعا گیر ماها نمیاد. خب حالا یاد میگن در مقام تحدید ظهور داره در مفهوم مرتب، مثلا المیراث الذی، بعدش داره والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا ابن، یا دیگه گفتن که احتمال فرق نیست در هدیه غیر خطیره بین مواردش. هدیه غیر خطیره خمس ندارد، احتمال نمیدیم مواردش ما هم فرق بکند عرفاً. بله اخیراً احتیاط میکنن آی زنجانی، ایشون میگن که در هدیه غیر خطیره احتیاط میکنن. اونی که من در ذهنم بود میگن گفتن خمس نداره حالا، ولی آی تبریزی که دیگه ما این مقدار اختیار داریم که نظرات ایشونو بگیم، ایشون میگفتن هدیه غیر خطیره خمس نداره. خب این روایت هم هست و دیگه اختصاص خمس به ارباح مکاسب ظاهرا وجهی نداره که نظر امام و آی بروجردی بود. محقق عراقی هم همین نظر رو داره که خمس مختص به ارباح مکاسب، بیان فنی کرده، فرموده که ما یک خطاب داریم میگه الفائده تو فی الخمس، یک خطاب داریم میگه ربح التجارت و صناعت فیه الخمس. بعد فرموده که چون علم داریم به وحدت جعل، هر کجا علم داشتیم دو خطاب تعدد جعل ندارند، وحدت جعل دارند، حمل مطلق بر مقید میکنیم. اکرم عالمن با اکرم فقیهن یا عتق رقبتن با عتق رقبتن مؤمنتن. چون علم به وحدت جل داریم در عتق رقبتن و عتق رقبتن مؤمنتن مثلا هم میکنیم مطلق و بر مقید، اینجا هم علم به وحدت جل داریم هم میکنیم مطلق فائده رو بر فائده مکتسبه. اینو در شرح تبصره بیان کردن جلد 3 صفحه 71. اولا این مواردی که ربح تجارت و صناعت بود اینا معمولا در سوال سائل بود، ما موردی ندیدیم امام ابتدا بکنن بگن یجب الخمس فی ربح تجاره، سوال سائل. اما موثقه سماعی میگه سأل تو عن الخمس فی ایش این قال فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر فی کل ما افاد الناس. ثانیه این که ایشان میگن ما در اینجا احراز کردیم وحدت جل رو، ما یه وحدت جل به معنای وحدت حکم داریم، مثلا واجب بدلی اعتق رقبتن انزا ارتف اعتق رقبتن انزا ارتف اعتق رقبتن مؤمنتن. خب در فرض زهار دوتا وجوب که نداریم، که یک وجوب اعتق رقبه داریم، اونم هم میکنیم اعتق رقبتن را برای این که مؤمنتن قید اوست به خاطر ظهور اعتق رقبتن مؤمنه در وجوب تعیینی آن. این وحدت جعلی که آیه آزیا عراقی میگن یعنی وحدت انشاء ولو در حکم شمولی. خب خمس حکم شمولی است، الخمس فی کل فائدتن الخمس فی کل ربح تجارتن، حکم شمولی است. ایشون ادعا میکنه وحدت انشاء را، یعنی قانون یکیست. کی میگه آقا این اصله که شما هی تکرار میکنید و میزنید به سر ناتوان ما، هی میگید ظهور الخمس و فی ربح تجارت، اینه که این موضوع قانون که انشاء شده است هست. کی گفته؟ شاید مصداقی از مصادیق اون انشاء را بیان کرده است. انشاء در مقام ثبوت اینه که الخمس فی کل فائدته، حالا مستاقاشو بیان میکنه الخمس و فی ربح تجارتن، یه جای دیگه میگه الخمس و فی ربح صناعتن، مثل این که یه جا میگه که بول حیوان حلال گوش پاک است، یه جا میگه بول گوسفند پاک است. یه مستاقی از مصادیق اون قانون کلی رو گفته. چه ظهوری داره خطاب در این که نه من مستاق قانون کلی رو نمیگم، خودم قانونم، که همچه زوری داره آقا. در واجب بدلی ظهور اعتق رقبتن مؤمنتن در این که واجب است اعتق رقبه مؤمنه، و چون دوتا وجوب نداریم پس اون اعتق رقبتن هم هم میشه بر رقبه مؤمنه، و الا باید اگه به اطلاق وصف کنیم اعتق رقبتن مؤمنه حمله بر استحباب بکنیم و این جمع عرفی نیست. این نکتر. اما در حکم شمولی یه جا کل قانون رو گفتن الخمس و فی کل فائدته، یه جا حصه ای از قانون رو گفتن. آقا کجا خلاف ظاهره که یه خطاب بیاد حصه ای از قانون رو بگه؟ حتما باید متن قانون رو بگه، حصه شو نمیتونه بگه. سالسن الخمس و فی ربح تجارتن. آقا محقق عراقی اینی که شما میگی نمیگه، به مفهوم وصف تمسک نمی کنه. تاجرون مثلا ربه هم این میگه مصداقی از مصادیق فائده مون، تا چون در خطاب اومده پس معلوم میشه متن قانونه، میگیم نه متن قانون نیست، مصداقی از مصادیق قانون. سالسا برفرض دو تا انشاء داشته باشیم، شما از کجا علم دارید به خلاف؟ نه خیلی، یک انشاء داریم. محقق عراقی اینجا دیگه تحملش رو از دست میده، میگه دیگه این اشکال رو به من نکن. چرا؟ برای اینکه اگه ما دو تا انشاء خمس داشته باشیم باید ربح تجارت دو تا خمس بدیم. یکی از باب این که الخمس فی کل فائدتن، یک انشاء، یکی هم الخمس فی رب کل ربح تجارتن، اونم انشاء دوم، هر ربح تجارتی دو تا خمس بدیم. اینم که قابل التزام نیست، پس یک انشاء داریم. میگیم آقا منافات نداره، دو انشاء داریم، اما بعضی جا اصل بر تداخل، چون امکان تکرار نیست، خمس امکان تکرارش نیست، یک رب که دو تا خمس نداره که، خمس حکم وضعیست. ما این میگی خمس فائده مال امام است، خمس ربح تجارت مال امام است. خب دیگه یه مثل این میمونه که یکی بگه که هر ربح تجارتی داشتید یک پنجمش مال دولته، یه خطاب بگه هر سودی کردید یک پنجمش مال دولته، بعد مأمور مالیات دولت بیاد از ربح تجارت بگه که دو پنجم بدید. میگه بابا او گفت یک پنجمش مال دولته، خبر داد که یک پنجمش مال دولته، اینم خبر داد یک پنجمش مال دولته، دو تا اخبار از یک واقعیت، حالا دو تا اعتبار، اما معتبر کون و خمس هذا المال للدوله است. این که قابل تکرار نیست، چیزی که قابل تکرار نیست که دیگه اونجا نمیگن از عدم تداخله. مثل این که ازا بولت فتوزه ازا نمت فتوزه، یعنی اگه بول بکنی وضوعت باطل میشود، اگر بخوابی وضوعت باطل میشود، یکی همزمان هم بول میکنه هم میخوابه، بگیم دو بار وضوعش باطل میشود، اصلا قابل تکرار نیست. جایی که قابل تکرار نیست که این بیان نمیاد که از عدم تداخل آقا، ولذا این بیان محقق عراقی که خواسته فنی بکنه نخیر، همون بیان امام بهتره که فرموده اصحاب اعراض کردن و هم کردن خمس در مطلق فائده رو بر خمس ارباح تجارات و ارباح مکاسب، که اونم البته بیان قابل فهمی بود ولی درست نبود. بیان محقق عراقی از نظر فنی ایراد زیادی داره. دو انشاء حکم وضعی در حقیقت مثل دو اخبار میشه.
اعتبار دوم لغزه، چه اثری داره؟ اگر اعتبار کرده خمس رو برای مطلق فائده، دیگه اعتبار جدید برای خمس.
حالا ایشون تمسک به لغویت نکرد، منم قبول دارم. دو تا اخبار که لغو نیست. یک اخبار از این که خمس فائده مال امامه، یک اخبار از این که خمس ارباح مکاسب مال امام. انشاء هم بکنه. شاید اول او رو انشاء کرده بر مطلق رو انشاء کرده. اول انشاء کرده خمس ربح مکاسب رو، بعد انشاء کرده خمس مطلق فائده رو. چرا الغا کنه؟ شما میگی لغوه، انشاء اول انشاء میکنه وجوب اکرام فقیر رو، بعد انشاء میکنه وجوب اکرام عالم را. مصلحت بعد اقتضا کرد تعمیم انشاء خمس ربح مکاسب و به مطلق فائده. این پس لغویتی هم که شما میفرمایید پیش نمیاد. خب از این بحث بگذاریم، فعلا نتیجه گرفتیم مطلق فائده خمس داره. حالا میرسیم سراغ سرقفلی. مشکل سرقفلی اینه، یه شبهه است در خمس فائده. فائده ممکنه به معنای عینی باشه که مال خارجی باشه که عرفاً فائده است. استفاده مالاً، غنم مالاً، یعنی یک مالی هست در خارج او را به دست آورد. اما اگر مالی در خارجی است، امر اعتباری است، در خارج مالی نیست که ما به دست آوردیم، شبهه اینه که موضوع خمس شامل آن نمی شود. شواهدی بر این مطلب ذکر کنم بعد ببینیم. خب سرقفلی هم عینیت نداره در خارج. سرقفلی یک امر اعتباری است، شما دارای یک امر اعتباری هستید، در خارج پولتون زیاد شد، حساب بانکیتون رفت بالا، نه جیبتون سنگین شد پر از پول شد، خیر، فقط من دلم را خوش کردم که دارای سرقفلی این مغازه هستم. مغازه ملک شماست؟ خیر. منفعت مغازه ملک شماست؟ خیر. فقط من یک حقی به نام حق سرقفلی دارم. این شبه اینه که استفاده مالن غنم مالن شامل اون نشه. شواهدی بر این مطلب عرض کنم. مرحوم آقای بروجردی و آقای زنجانی هم دارن این رو میفرمودن، اینهایی که تاجرن، خب میره جنس میخره، یخچال میخره 10 میلیون، به قصد تجارت هم هستی، نگه میداره یه هفته دو هفته، حالا نه از بابت تورم که حالا اون بحث دیگریست، اون مورد نزاعی که فایده برای سر میکنی، یا نه زمنان خمس اون 10 میلیون هم داده، 10 میلیون خمسی شده، رفت یخچال خرید، حالا یخچال شده 15 میلیون. خب سر سال خمسیش هم رسید. مشهور میگن ولو نفروخته خمس بده دیگه، خمس این 5 میلیون رو بده، 1 میلیون بره اگه از چون از پول دیگه میده که غیر مخمسه، تازه باید 1,250,000 بده، ربع این 5 میلیون سود یخچال رو بده، که از اون 4/5 1,250,000 که ملک تلقشه خمس بده، ولی از این 1,250,000 250,000ش مال امامه، چون هم خود اون پولم ربحه، متعلق خمسه، اون 1 میلیون اگر بخواد بده که 200ش مال خودش نیست، مال امام ربحه، و 800 تومان خمس داده، باید 1,250,000 بده که 1 میلیون خمس این ربح یخچال باشه، 250 تومان که خمس کل 1,250,000. آقایون اینجور میگن. آقای بروجردی میگه آقا هنوز چیزی گیره این آقا نیومده، کدوم اول میگه که این آقا تحصیل مال کرد، که افادن تحصیل مال کرد، که این تحصیل مال کرد، حالا اومد فردا سال خمسیش که گذشت خمس این رو داد، فردا شد همون 10 میلیون. چی میدونی بازار متلاطمه، البته نوعا رو به صعوده، حالا یه وقت دیدی بله که رحمت کشید نرخ کالاها رو پایین شد 10 میلیون. خب این چیزی گیرش نیومده. آقای زنجانی هم نظرشون همین. خب ولی زمان یعنی طبق این نظر که خیلی نظر دور از آبادی نیست، میگه خب استفاده یعنی حصل مالن بلا عوضن، نه این که مردم میگن چقدر اموالش ارزش داره در مقابل این نظر، در مقابل نظر برخی مثل صاحب کتاب بحوث فی الخمس است که میگن نه تنها این فائده است، بلکه اصلا اگر به قصد تجارت نگه نداری، یخچال خریدی 10 میلیون با پول مخمس گذاشتی کنار، معونت نیست، اصلا گذاشتی ببری تو مغازت، سال خمسیت رسید شده 15 میلیون، خمسشو بده، خمس 10 میلیون دادی، حالا خمس 5 میلیون هم بده. سال دیگه بردی تو مغازت دیگه، معونه زندگیت نیست، شد 20 میلیون، خمس اون 5 میلیون اضافه رو هم بده. 2 سال دیگه شد 30 میلیون، خمس اون اضافه رو بده، هر روز خمس بده. البته خب ایشون خوبیش اینه که خمس تورم رو قبول نداره صاحب کتاب بوسون فلخوف مثل آقای زنجانی، ولی این جهت هست که اگر حالا فرض کنید که در کشورهایی که تورم نیست پول پول تورم نیست، یعنی پولش از ارزش نمیافتد، ولی خب اجناس گران میشود، زمین گران میشود. ایشون میگفتن که این کسانی که مثلا ملک خریدن، آپارتمان خریده داده اجاره، یا اصلا گذاشته کنار، برای تجارت نیست، اجاره دادن تجارت نیست. تجارت اینه که آپارتمان میخری گرون بشه بفروشه، نه این آپارتمان خریده حالا فعلا میگذاره بمونه، ممکنه اجاره بده، قصدش سود کردن از راه خرید و فروش آپارتمان نیست. خب صاحب کتاب و اصول فقه میگن خمس اون پول آپارتمان رو دادی 5 میلیارد خریدی؟ میگه بله آقا دادم، دادم بعد از تخمیس شد 5 میلیارد. ایشون میگه بسیار، اصلا ممکنه ارث باشه، خمس نداشته باشه، حرفی نیست. سال بعد این آپارتمان شده 10 میلیارد، خمس اون 5 میلیارد رو میدی؟ من میگم بده. میگه چشم میدم. دو سال دیگه شده 20 میلیارد، خمس اون 10 میلیارد اضافه رو میدی؟ چشم میدم. میگه آخه چه اساسی؟ میگه خب همه بهت میگن میلیاردر شده، اگر بری یه جا ناله کنی بگی ما که چیزی نداریم، میگن اهه اون آپارتمانت 20 میلیارد میارزه، تو میلیاردری چیزی نداری؟ زمین کشاورزی داره این روستایی، زمین کشاورزی معونه زندگی نیست، چون از محصولش مستقیم استفاده نمیکنه، میفروشه محصولش، از پولش استفاده میکنه. خب این زمین کشاورزی خمس داره. خب آقا این زمین کشاورزی یه موقعی اصلا 100,000 تومان هم نبود، از کنارش اتوبان رد کردن شده 100 میلیارد. میبینه این کشاورزی هی میزنه تو سرش، میگن بابا همه جای تو باشن خوشحالت، تو چرا میزنی تو سرش؟ میگه آخه من مقلد کسی هم که بگه تو سود کردی، میلیاردر شدی، 100 میلیارد گیرت اومده، باید بله 20 میلیاردش رو خمس بدی، آخه من برم دزدی کنم خمس بدم؟ میگن نه خب بخشی از این زمین کشاورزیت رو بفروش خمس بده. میگه چون تو میلیاردر شدی. این نظر در مقابل اون نظر آقای بروجردیه، یعنی میگه ربح تجارت هم نباشه، همین که گرون میشه ملکت فائده است. حالا ای به این نظر رو گفتیم، حسنش هم بگیم، گناهه که حسنش رو نگیم. این آقا محترم در کتاب گوسون فلخمس یک تسهیلاتی هم روی مبناشون پیاده کردن برای مردم، و اونی که گفتن اینهایی که خونهشون رو میفروشن بعد از چند سال، خونه خریده 10,000 تومان، حالا فروخته 1 میلیارد، این خمس لازم نیست بده. خب آقای خویی، آقای سیستانی اینو میگن باید مازاد بر قیمت خرید، اگر در سال فروش استفاده ازش نمی کنه در زندگی، خمس اون مازاد بر قیمت خرید رو بده. ایشون میگه نه، شما ها میگید موقع فروش سود کرد، برای همین میگید وقتی فروش سود کرد صرف در معونه نکرده باید خمس بده، اما من میگم همون موقعی که گرون شد سود کرد، همون این چند سالی که گرون میشه سود میکرد، و اون سود معونه بود، پس این 1 میلیارد معونه بوده، لازم نیست خمس بده. میگیم باشه خوبه دیگه، اون کشاورز بدبخت حالا هرچی میکشه بکشه، ما خمس ندیم بابت این آپارتمان که فروختیم. خب پس ببینید، به نظر میرسه اون نظرهای بروجردی اولا به قبوله، که میگن تا پول گیرت نیاد عرفن استفاده مالن نمیگن. این شاهد اول. شاهد دوم، آقا الان دولت کد میده که شما میتونی از فروشگاه به اندازه چقدر خرید کنی، ما که نمیدونیم، مثلا در ماه میتونی به اندازه مثلا 1,000,000 خرید کنی. حالا من که وارد نیستم، حالا فرض کن اصلا با قیمت با 1/10 قیمت بازار، به جوری که میتونی این کدتو بدی به دیگران اونا برن خرید کنن، شما نه خودت استفاده میکنی از کد، نه خودت میخوری نه میذاری کس دیگه بخوره، دیگران هم استفاده نمیکنن، ولی باید خمسشو بدی طبقه این نظر الخمس و فیما افاد الناس، چون هر ماه 1,000,000 سود میکنی دیگه. آقا چه سودی؟ بالاخره همین که یه حق عرفی داری که عرف برایش 1,000,000 ارزش قائله، حالا 1,000,000 ارزش قائل نیست، 500,000 تومان ارزش قائله، شما سود میکنی هی تلفش میکنی، و اتفاقا سر سال خمسی هم تلف نشده، میتونی از همون کدت استفاده کنی تا 1 سال اعتبار دارد، استفاده نمی کنی خمس فایده رو بده، در حالی که هیچ عرفی اینو نمیگه. میگه من چیزی گیرم نیومده که. میتواند سود بکند، حالا اونو میرسی، میتواند سود بکند نه اینکه سود کرده است. آقای تبریزی میفرمود این قدیم میگفتن کوپن، حالا میگن کالابرگ، عینیت داره، کاغذه، این کدی که میدن به حساب اون فروشگاه ها این عینیت نداره، ولی کالابرگ میدن، میریم از اون مراکز میگرفتید، قدیم که اینجور بود اسم کوپن میدادن. آقای تبریزی گفت اینا خمسش لازمه، چون یک کاغذیه، مالکی قیمت داره، میری دم میدون میفروشی، میخننم ازت، قیمت داره، اینو باید خمسشو بدی. ولی بعضی از آقایون همون موقع میفرمودن نه خمس نداره، شاید آقای سیستانی هم نظرش همین باشه، خمس نداره. آقا یه وعده‌ای به شما یک آدم معتبری داده که چه شما چه هر کسی که این کاغذو بیاره بهش جنس ارزون میدیم، گوشت ارزون میدیم، روغن ارزون میدیم، برنج ارزون میدیم، تو نرفتی بخری ارزون سود نکردی که، امکان تحصیل سوده نه تحصیل سود. عرض کردم آقای تبریزی هم فقط نگاه میکرد به این کاغذها، ولی اگر بشه کد آقای تبریزی هم میگه خمس نداره. گفت این کاغذ، این کاغذ که گرفتاری بود تو فتواهای تبریزی، تو این سند زمین مواد، خب زمین مواد پردیسان شهرهای خاص اینا مواد بوده، هیچ وقت کشاورزی نمیشده ظاهرا. خب شما رفتی زمین مواد خریدی مثلا فرض می‌بینی 4,000,000 قدیما، حالا شده 20 میلیارد. خب آقای سیستانی میگه که خمس نداره که، اگه اون 4,000,000 مخمس بود، اگه نبود خمس همون 4,000,000 رو بده، حالا احتیاطا تورم اون 4,000,000 هم نصفشو باید مصالحه میکنن ازت میگیرن، اما زمین ملک شما نیست. آقای تبریزی میگفت این سنده چی؟ این سند قیمت داره، قیمتش 20 میلیارده، قیمت برای این سند، من دستایی که سند به نامت باشه قیمت داره، یا حالا قولنامه ممکنه کسی بگه اینم قیمتش 20 میلیارد، ولی ما میگفتیم اینجا سنده، این خودش 20 میلیارد قیمت نداره، اون زمینه 20 میلیارد قیمت داره، اونم که ملک من نیست.
الاوراق النقدیه عندما كانت تغطى بالذهب دولار يوم كانت تغطى بالذهب، یعنی نفس
الدولار. اوراق نقدیه سند بود برای اینکه من مالک اون طلاها هستم که در بانک، خب ملک شرعی بود، اما این زمین مواته، ملک شرعی نیست. البته آقای خویی هم میگفت خمس بده، معلومه بود خمس چی رو میگفت بدید، میگفت خمس ارز مواد رو بده، ولی آقای تبریزی تحلیل میکرد میگفت خمس سند، این سند قیمت داره، ولی اون کاغذ برای تبریزی مهم بود و قیمت داشت. اما اگر اون کاغذ نباشه، کد باشه، نه کد چیه؟ یه امر اعتباری. این هم شاهده بر اینه که ممکنه بگیم فائده یعنی تحصیل مال خارجیه بلا مقابلن. خب بله حالا اون میگه در ذمه بانک طلبکاری، بانک شخصیت حقوقیه دیگه. حالا یا شما شخصیت حقوقی رو فی حد ذاته قبول دارید یا بعد از امضاء حاکم شهر قبول میکنید، پول که میذارید تو بانک شما در ذمه بانک طلبکاری، طلب داری، اونم عینیت داره، مال کلی عینیت داره، عینیت لازم نیست که جزئی باشه، مال کلی هم عینیت داره، فرق میکنه با این امور اعتباری. حالا میرسیم به سرقفلی، میگیم آقا بله یهو ذهن رفت به کارهای خلاف. حالا یه بحث دیگه ایه که زمین مواد به نام منه، شما دیدن رفتی زد و بند کردید، آپارتمان چند طبقه ساختی، تازه یه واحدش هم به من پیشنهاد میکنی که بیازم بخر. اونو یک مشکله ایست. آقای سیستانی راه حلش رو گفته که به خلاف قانون زمین مواد اگر کسی احیا بکند مالک نمی شود، چون ارض مواد جزء انفاله و انفال حق امامه و ولایتش با حاکم شرع، حاکم شرع الغا کرده است سببیت احیاء ارض مواد را برخلاف قانون الملکیه. این اینجوری توجیه کردن. اما طبق نظر مشهور، حالا اون دیگه مشکلیه دیگه، خود شما خودت حل کن، ما چی کار داریم. عرض شد خدمتتون که حالا میرسیم به سرقفلی. آقا سرقفلی رو توجیه چی کردید؟ یک توجیه معزونیت، شرط معزونیت بود، توجیه یک شرط معزونیت که اون مالک مغازه هنوزم مالک مغازه است، من که مالک نیستم، هنوزم اون مالک منافع، مگه اون مدتی که یک سال اول اجاره کردیم، ولی شرط شده من معزونم، خودم و هر کس که راضی باشم که او در این مغازه باشد و از این مغازه استفاده کند معزون باشد در استفاده. ولی اصلا بعد که من فوت بکنم ورثم ارث نمیبرن سرقفلی رو، معزونیت از طرف مالک از اول اطلاق شامل اونام میشه، اونا ارث نمیبرن چیزی رو. معزونیت این بود، معزونیت خودت و ورثت بعد از خودت و هر کس که تو راضی میشوی به معزون به تصرف او، اینجور بود دیگه. آقا شما با یک آقای یک کبریت معامله کرد مثال، بعد در ضمن شرط کردید که اون اعتبارش میره بالا ازش یک کبریت باید، شرط کردید به شرط این که من خونه خالی تو معزون باشم در تصرف، هر وقت میام مشهد خونت که خالی نیستی که تو معمولا، من مجاز باشم بیام کلید بگیرم برم اونجا خودم یا هر کسی را که خودم معرفی میکنم. خب آقا وقتی فهمیدن مردم اینجوریه میان یه پول مختصری به من پیشنهاد میکنن، شما یه نامه بنویس ما بریم اونجا، ما هم گاهی مینویسیم گاهی نمینویسیم، بعد سر سال شده به من میگن خمس بده. خمس چیو بدم آقا؟ تو فائده داری؟ کدوم فائده؟ چون شرط معزونیت شده، شما معزونیت خودت و معزونیت هر کسی که شما پیشنهاد کنی شرط شده بود، میتونی بابت این معزونیت هایی برای دیگران واگذار به دیگران کنی پول بگیری. میگی میتونم پول بگیرم؟ خب نگرفتم آقا، هیچی نگرفتم، بیا جیب خالی منو بزن. خب چیزی نیست، خمس چیو بدم؟ این آقایون که میگن سرقفلی خمس داره، معمولا هم میگن ها، یعنی هیچ کس تا حالا من ندیدم بگه سرقفلی خمس نداره. بس مشروع بودن سرقفلی مطرح میشه، بعضیا گفت مشروع نیست، در خمس اختلاف. خب نه اینکه اونایی که مشروع نمیدونن خمس قائلن، میخوام بگم یعنی اینجا اونایی که مشروع میدونن نوعا، اونایی که هست ما دیدیم گفتن یجب الخمس سرقفلی. خب اینا چون فکر میکنن سرقفلی حالا یا یه منفعتی رو مالک میشیم یا یک حق شرعی پیدا میکنیم مثل حق تهجیر، ولی اگه شرط مأذونیت باشه آقا من چی شرط مأذون، یا همینطور شرط وکالت، من وکیلم در ایجار به خودم یا به هر کسی که من خودم راضی میشم، آقا وکالتی که من استفاده ازش نکنم آقا چه سودی، آقا چه سودی کردم؟ بله میتونم سود کنم، فقط میمونه اونی که قائل مثل آیخویی که سرقفلی حق شرعی انتفاع و سکناست. خب ممکنه بگه خب این حق شرعی شد، این دیگه شرط معزونیت نشد، این دیگه شرط وکالت نشد، یه حق شرعی است در این مغازه، مثل حق شرعی تهجیر، حق الصبر، حق التهجیر که حق شرعی است. خب اون دیگه ممکنه شما به ما بگید دیگه اینقدر بی انصافی نکن، اون دیگه فائده است. میگیم نه، ممکنه اونجا ما بتونیم بی انصافی بکنیم. چطور؟ آقا شما سبق کردید به استخراج این معده، رفتید جلو که استخراج کنید، چهار تا از این دستگاه‌های ماشینایی که معدن رو برش میده و سنگ معدن رو میبرید شهر بفروشید به این کارخونجات سنگبری، گذاشتید اونجا و بعد مأمورم استخدام کردید که هیچکس مزاحم نشه، نیان سر سال خمسیتون رسید، خمس باید بدی؟ خمس چی رو بدم آقا؟ بابا والا به خدا به اندازه بند انگشتم من معدن استخراج نکردم، بله اگه معدن استخراج کنم هم خمس ارباب مکاسب اگر کمتر از نصاب باشه میدم، هم اگه به اندازه نصاب رسه خمس نصاب معدن رو میدم، همین که من هیچ کاری نکردم که، ما رفتیم چهار تا ماشین کرایه کردیم، تازه کرایه اونام به گردنمون افتاده، بعد کلی بابت اون ماشینالات پول کرایه بدیم، کلی باید بابت این کسانی که اونجا مأمورن کرایه بدیم. نه، تو یه حق سبقی داری، حق شرعی سبق، من سبق الى مکانن فهو حق به، یه حق شرعی مالیت داره چون میتونی به دیگران واگذار کنی. عرف اینا رو استفاده مالن نمیداند. چی؟ نه ها فائده دارم، چه فائده ای؟ آه چه فائده ایه؟ نه اصلا استخراج معدن نکردم، حق و سبق رو میگید، حق و سبق الان حق شرعی منه، اگه بنا باشه فائده صرف کنه برای امر اعتباری، خب استفاده مالا استفاده، حق سبق و هو مالون، چون یبذل به ازای المال، یبذل به ازای حق سبق مال، چقدر پول میدن من دست از این حق سبقم بردارن، از این امتیازم بردارن. آقا امتیاز وام داری نمیفروشی، بگیم امتیاز وام ارزش داره تو بازار، خمسشو بده، آی عرفی نیست که استفاده مالا، ولذا اگرم عرف بعضی از اینا رو تطبیقش رو اشتباه میکنه، مثلا سرقفلی فکر میکنه اصلا این مغازه مال شما شده، اون خطا عرف در تشخیص مصداق فائده، خطا عرف در تشخیص مصداق فائده که اعتباری نداره. انشاءالله هفته آینده مثالهایی میزنم برای خطا عرف در تشخیص مصداق فائده تا ببینید که عرف گاهی اشتباه میکنه در تشخیص مصداق فائده، ما به عرف رجوع نمیکنیم، عرف اشتباه میکنه که سرقفلی بهم میگه من عین این مغازه مال منه، منفعت این مغازه مال منه، نه خیلی هیچ خبری نیست، فقط یک آخرش حق السکنایی دارم مثل همون حق السبق، یا اگر اونم نگیم شرط معزونیت اینا هست و اینها استفاده مالا خارجی یعنی نیست، تحمل بفرمایید بقیه مطالب انشاءالله هفته آینده. والحمد لله رب العالمین.